الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی راه حلها و وجوه جمع بین دو دست از روایات، در بحث قبلی گفته شد که بین دسته اول و دسته دوم راه حلی وجود دارد که اولین راه حل رو صاحب مدارک فرمودند که دسته اول صحاحن و دسته دوم هم از لحاظ عدد عدد کمتری است و هم سند موثق است. موثق با صحاح قابلیت معارضه را ندارد، پس تنافی بین این دو دسته حل می شود. راه حل دوم و سیدون الاستاد فرمودند که روایاتی که دال بر جواز یا وجوب صلات در صورت انحصار به صوب متنجس بر این است که باید صلات رو عاریان به جا بیاورد. این دست از روایات گفته شد که سندن و دلالتن مشکل دارد. این راه حل دوم بود در جهت رفع تنافی بین دو دست از روایات. با حل سوم رسیدیم و شرحشو کامل ندادیم. راه حل سوم چه بود؟ بله، جمع بین دو دسته به این نحو که روایات دال بر وجوب صلات در نجس رو حمله به صورت اضطرار بکنیم، که این صورت جمع را صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در همان منبعی که گفتیم، جواهر جلد 6 صفحه 248 بعد از که این مطلب گفته شد، سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 361 بر این وجه جمع دو تا اشکال دارن. یک، می فرماید که در سند این روایتی که شاهد جمع بود، روایت شاهد جمع کدوم روایت بود؟ حدیث شماره 7 از باب 45 مصحح حلبی. ایشان فرمودن که قاسم ابن محمد توثیق خاص ندارد. شرح این را در ضمن بحث‌های قبلی ارائه کردیم که گفتیم تکرار نکنیم. قاسم ابن محمد احسنت بله، دو تا توثیق عام میشه، یه توثیق خاص مدح هم دارد. با بیان زبان خطابتون بسیار عالی فرمودید. شما که حافظتون هم ماشاءالله
مثل مشایخ سلاسه مثل صفان هم روی پرمید
بسیار خوب
یه شکولات
من جوابتون الان نقد میدم. خداوند آقای علیزاده رو هر چه خواسته باشد براش عنایت کنه. خیر، خدا ان شاء الله برای همه این عزیزان هر چه خواسته باشد عنایت کنه. بسیار به حضور شما اون رو گفتیم که ما همیشه میبینیم توثیق و تصحیح. یه نکته رو اضافه کنیم، صحیح میگیم، مصحح میگیم. صحیح اون است که راوی توثیق خاص داشته باشد از سوی شیخ نجاشی یا شیخ کشی یا شیخ طوسی. مصحح آن است که یک راوی توثیق خاص از سوی این مشایخ توثیق ندارن، اما توثیق عامش چند لایه است. سند کامل زیاره، سند تفسیر قومی از راوی های از مرویان انهای مشایخ سلاس و مدح، این میشد مصحح. لذا این روایت رو تعبیر میکنیم به مصحح، هرچند صحیح گفتنش هم اشکالی ندارد ولی اصطلاح درستش چه میشد؟ مصحح. الان دقیقا فرق بین صحیح و مصحح دیگه یادتون دیگه نرد که در امتحان آمد شیخ محمد که فرق بین صحیح و مصحح چیست، دیگه بلد شدیم. این روایت ما چه گفتیم؟ گفتیم سند به جهت قاسم ابن محمد اشکال ندارد، از این جهت اشکال وارد نیست، ضعف سندی در کار نیست. اما اشکال دوم ایشان این است که می‌فرماید اضطراری که در این متن آمده که گفته است ازا اضطر الیه لیس معه صوب غیره قال یسلی فیه ازا اضطر الیه. این اضطرار به طور دقیق معلوم نیست که به صوب متنجس تعلق داشته باشد. متعلق اضطرار صوب متنجس باشد، ممکنه متعلق اضطرار صلات باشد. فردی است سوال میکنند که مضطر که باید نماز بخونه به جهت وظیفه شرعی، مضطر ناچار باید نماز بخونه. اضطرار متعلق است به صلات، ناچاری هم ناچاری دینی مذهبی، راه فرار ندارد، باید نماز بخوند. این بعد که باید نماز بخوند یه دونه صبح بیشتر ندارد که متنجسه چه کند. می فرماید گویا گفته می شود که حداقل دو تا احتمال وجود دارد. دو تا احتمال که وجود داشت میگیم دلالت اجمال دارد، اجمال که به وجود آمد دلالت کامل نیست.
اون وظیفه
عادی شخص مسلمان مکلف
میشه استراحت وظیفه‌ش نماز بخونه. این احتمال خیلی دور از ذهن.
بسیار خوب. بسیار خوب. همون یه ها تناسب که گفتید یه احتمال هست دیگه.
خیلی دور از
ذهن. عیب نداره.
که امام راضی اینجور چیزی کرده باشه.
عیب نداره. عیب نداره. حرف شما رو چون که مقدار قبول داری در خیلی از موارد مخصوصا در این قسمت الان به طور سریع فرمایشتان رد نمی کنه. اما یه توجه مختصری بکنید تا ظاهر این مطلب رو به راه بشه. ظاهرش اینه که اضطر یعنی مکلف. به چه مستر؟ الیه، برای ایقاع صلات اضطر، که دیگه وقت نیست. این اضطر برای ایقاع صلات بشه، یا اضطر که صبح دیگه قابل تبدیل نیست. این دو احتمال وجود داره با تحلیل، با دقت فقهی. البته این دو احتمال وجود داره، دو احتمال که وجود داره، هرچند احتمال اول از قوت بیشتری برخوردار باشد، ولی همین که در کنار احتمال اول احتمال دوم وجود داشت، نص می شود مجمل دارای اجمال. دارای اجمال که شد، ظهوری نیست و اعتباری نخواهد بود.
من فرمودید که
ظهور در جایی هست که احتمال شده. بله درسته. خیلی خوب، مرحبا به ناصر ما. ظهورم، معیار ظهور چه بود؟ معیار ظهور این بود که احتمال خلاف عقلایی، احتمال خلاف ما به نفع خود من میگیم، شما نظرتون اشکال بود ظاهرا، احتمال خلاف عقلایی نداشته باشد. هرچند احتمال ضعیف یا احتمال عقلی قطعا بر خلاف ظاهر وجود دارد.
حالا این در صورتی احتمال میتونن فارغ باشن که حکم هر کدام جدا باشن، ولی اگر حکم دو تا استراحه
جواز امام صلوات
باشن، این
دوتاشون
جمع شدن.
اشکال دوم است، اشکال دوم شما وارد نیست. اشکال اولتان خوب بود، اشکال دوم خودتان خوبید. برای این که با یک جا به جایی مرجع ضمیر حکم فرق میکنه. اگر ضمیر به ایقاع صلات برد، نسبت به ایقاع صلات مضطر، اونو مضطر ربط به اضطرار صوبی ندارد. اگر مرجع ضمیر برد به صوب متنجز، اضطرار به صوب میشود، فرق میکنه. خودتون قبول کردی. اما این اشکال دوم بود. اشکال سوم از سوی سید الخوئی به این ترتیب است که می‌فرماید گویا با غمز عین از این دو تا اشکال اولی، اشکال دیگری وجود دارد که حمل بر اضطرار کار ناممکنی است، و آن این است که در صحیحه علی ابن جعفر نص و بیان به صورتی واضح اعلام شده است که جایی برای حمل اضطرار وجود ندارد. در اونجا که می فرماید و ان لم یجد ما ان صلا فیه و لم یصل عریانا، این مسئله را کامل می کند. تصریح است، جایی برای حمل به اصرار باقی نمی ماند. اگر آبی نبود، صبح منحصر بود در همون یک صبح و سلافی و لم یسل آریانن دیگه در همون صورت، در همون صورت لم یسل آریانن مطلب رو کامل کرد، دیگه جایی برای حمله به اضطرار وجود ندارد. این دو تا توجیه، این به حضور شما توجیه چند دو توجیه اشکال سوم سید نسبت به جمع بود، نسبت به وجه جمع. اما وجه چهارم، از راه حل های تنافی. عنوان بحث ما راه حل های تنافی، که یا بگیم تعارض نیست یا بگیم جمع می شود. عنوان راه حل های تنافی. سه تا راه رو گفتیم که دو تاش میخواست تعارض رو از بین ببرد، یکی میخواست جمع بکند که حمله بر اضطرار باشد، چهار حمله بر تخییر. این مطلب رو باز هم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که در همون منبع بالا صفحه 362 تنقیح 3 میفرماید که رفع تنافی بین این دو دسته ممکن است به وسیله جمع عرفی، و اون جمع عرفی نتیجهش تخییر می شود، که این تخییر رو محقق حلی در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 445 بیان فرموده اند، علامه در منتها جلد 1 صفحه 182 فرموده اند، و جامع المقاصد محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 2 صفحه 177 فرموده اند که نتیجه جمع بین این دو دسته تخییر است. سیدنا هم می فرماید که این تخییر محصول جمع عرفی است. جمع عرفی رو تعریفش رو بارها برخورده ایم. چه بود جمع عرفی؟ یک، شاهد جمع داشته باشد. دو، حمل هر یکی از طرفین به قدر متیقن و رفع ید از اطلاق، به اصطلاح دیگر به وسیله نص هر کدام از ظاهر دیگری دست برمی‌داریم، که اینو برای شما گفتم دو تا تعبیر دارد، یا بگید به وسیله مقدار متیقن هر یکی از اطلاق دیگری رفع ید میکنیم، یا این عبارات رو به کار ببرید، یا بگید که به وسیله نص هر یکی از ظهور دیگری رفع ید میکنیم. حالا این قاعده که برای ما معلوم است و قاعده جمع عرفی هست و باهاش آشنا هستیم، اما تطبیقش، دسته اول صحاح که می‌فرمایند در صورتی که صوب منحصر باشد به صوب متنجس و امکان نزع وجود نداشته باشد، باید به همان صوب متنجس نمازش رو به جا بیاورد. قدر متیقن از این صحاح چیست؟ جواز. و مقتضای اطلاق تعیینه، مقتضای اطلاق تعیینه، بله، که باید همین به همین لباس باشد و لا غیر. این مقتضای اطلاق. از قسم دوم اطلاق گفتم براتون، اطلاق به دو قسم است، یه مرتبه اطلاق مفادش توسعه است، یه مرتبه مفاد اطلاق تزریقه. قسم دوم اطلاق که باید در همین لباس متنجس نمازش انجام داد. پس قدر متیقن هم فهمیدیم، مقتضای اطلاق هم فهمیدیم. حالا این دسته اول. دسته دوم چه میشه؟ دسته دوم چه میگو
مفادشان چه بود؟ مفادشان این بود که بله در این صورت از مسئله باید صلاتو عریانن انجام بدهد. قدر متأخر می شود جواز صلات عریانن. مقتضای اطلاق می شود تعیین که نماز عریانن علی تعیین باید انجام بده. مقتضای اطلاق می شود تعیین. خب حالا جمع عرفی آماده شد دیگه، بعد از که این توضیح داده شد جمع عرفی رو فهمیدیم چیکار میکنیم؟ به توسط قدر متیقن هر کدام از اطلاق دیگری رفعیت میکنیم. قدر متیقن دسته اول چه بود؟ جواز صلات در صبح. قدر متیقن بود و نص بود، به وسیله این نص از اطلاق دسته دوم که مقتضاش چه بود؟ نماز عریانن علی التعیین. و همینطور به توسط نص دسته دوم یا قدر متأخر دسته دوم که چه بود؟ جواز عریانن از اطلاق دسته اول رفعیت میکنیم که نماز در صوب متنجس علی التعیین. خب این کاری که انجام دادیم، این عملیات که انجام شد، نتیجه خودش نشون میداد. نتیجه چی میشود؟ تخییر. پس هر دو جایزه، هم اون صورت و هم این صورت. پس از که این مطلب گفته شد، از تخییر رو که بیان کردیم سیدم تأیید کرد که مقتضای قاعده تخییر است. این تخییر یا این وجه جمع رو صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه دوتا اشکال دارد. اشکال اولش قبلا اشاره شد که گفت حمل بر اضطرار اولاست از این جمع. جمعی که حمل بر اضطرار بشود صلات در نجس در لباس متنجس اولاست از تخییر. در ضمن اشکال دوم را بسیار در لفافه بیان میکند، میگد اگر نگیم که اینجا از موارد تخییر بین واجب و غیر واجب است. خب این اشکال خیلی عمده است، اون تا خیلی در لفافه بیان میکند. همون کتابی که گفتیم، همون منبع بالا صفحه 251، شرح این اشکال از این قرار است که در تخییر عقلی امر دائر است بین محظورین، درسته، اما در اینجا پس از که ما میدانیم قطعاً یک صورت واجبه، در واقع علم داریم، چون صلات یک صلات واجبه دیگه، دو تا صلات که واجب نیست. ما علم داریم از خارج به اینی که واجب فقط یکیست، یک صلاته. خب این علم خارجی ما چه کار میکند؟ در این صورت اگر قائل به تأخیر بشیم، تأخیر بین واجب و غیر واجب میشد و این از لحاظ شرعی درست نیست. تأخیر در صورتی درست است که هر دو دارای مصلحت باشد، وجوب داشته باشد، مثلا مثل خصال کفارات. اما تخییر شرعی بین واجب و غیر واجب کار ناممکنی است. علم اجمالی داریم، یک صلات واجبه و یکی از این دو صورت واجبه، صورت دیگه قطعا واجب نیست. پس مرجع تخییر می شود تخییر بین واجب و غیر واجب که این خلاف مذاق و بلکه خلاف ضرورت شرعه. پس این وجه جمع بر اساس اشکالی که ما صاحب جواهر داشت به جای نرسید. اما وجه چندم شد تا حالا؟ پنجم. وجه پنجم عبارت است، عنوان بکنم چشم، عبارت است از حمل نصوص دسته دوم بر جواز صلات عریانن در فلات و دسته اول حمل بشود بر جواز یا وجوب صلات در لباس متنجس در صورتی که ناظر محترمی وجود داشته باشد. این دو تا محمل که پیدا شد نه تنها قابل، نه تنها میگیم وجه جمعه، بلکه یا از قبیل مطلق و مخید است که امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 4 صفحه 324 میفرماید که ممکن است این دو تا روایت از قبیل مطلق و مخید باشد، روایاتی که دلالت دارند بر جواز صلات عریانن مقیدند به صلاتی که در فلات و صحرا باشد، و صلات و روایاتی که دلالت دارند بر جواز صلات در لباس متنجس مطلق است، اما از این که در صحرا باشد یا در آبادی به اصطلاح. بنابراین پس از این راه حلی که وجود دارد تعارضی، تنافی بین این دو دسته از روایات وجود نخواهد داشت. شاهدش رو ارائه می کنیم بعد از سؤال آقای دکتر فهیمی.
من از اونم که توی این وجه جمع چهارمی که فهمیدید شما خیلی زحمت کشید این جمع وقتی رو درست کنید، در صورت که در تقسیم بندی اعمال اصول عملی تحقیق برای خودش یک باب خاصی داره، شکل در مکلف و به که قابل جمع باشه مرد تحقیق. این از این قسمت. از قسمت دیگر که فهمیدید که باید سلام باشه و سراغ این استثنان عقلی رفتی، در هر دو قسم اینا صلاحیت وجود داره. در عریان یه مصدر وجود داره که لباس نجس نیست، در لباس با لباس نجس خوندن هم مصدر وجود داره که از آنکه رو بسجو بشه درست میشه. چطور این برمایی که به صدا در یک طرف مصدر وجود داره؟
بله، سوالتون خیلی طولانی شد، مفصل شد و ذهن شما رفت به جای خیلی دور، یعنی این ذهن شریف شما رفت اصل مسئله رو، چیزای نکته‌ای رو به دست آورد و همه رو رو هم کرد و انباشته کرد و برای ما به اصطلاح عرضه داشت. من اجمالا برای حضرت عالی یه بار دیگه بسیار اختصار بگم که این حل بشه انشاءالله. جمع عرفی یک دونه معیار بیشتر ندارد، هر دو دسته هم قدر متیقن دارن هم اطلاق دارن، یا هم نص دارن هم ظاهر دارن. از نص هیچ کدام دست نمیتونه برداری، ولی نص هر یکی میتوند ظاهر دیگری رو به روفت پاک کنه. به توسط نص هر کدام از ظاهر دیگری که دست برداشتید می شود نتیجه جمع عرفی، هر کدام به اون قدر متیقن باقی می ماند. جمع بین هر دو نسته شده، هر دو از کار نیفتاده، هر کدام حمله بر قدر اکتفا و قدر متیقن شده. از جمع بین روایت است و جمع دلالیست، جمع عرفی جمع دلالیست. و اما بحث ملاک و معیار ما اینجا مطرح نکردیم، ذهن شریف شما از قبل گفت. ما انشاءالله حالا این داستان این سفره تازه اواسطشه که پهن شده ارجحیت در عمل و رجحان در صدور، اینها رو انشاءالله یکی یکی بررسی میکنیم. اجازه بدید تا برسیم در مرحله تحقیق. سیدون الامام فرمود که این جمع یک جمعیست که حل مشکل میکند، دیگه تفاوت بین این دو دسته حل شد. اما اضافه میکنیم به فرمایش ایشان اینکه در نصوص دال بر جواز صلات عریانن تصریح شده هر سه تن از دو تاش چه بود؟ موثقه سماع بود. سومیش روایت حلبی بود. در هر سه روایت کلمه فلات آمده. ببینید ولیس بله عن رجل یکون فی فلات، روایت اولم این همین عبارت انا رجل یکون فی فلات، روایت سوم هم فی رجل اصابت و جنابت و هو بالفلات. دیگه معلومه تعیین شده است، یک سوال و یک جواب. سوال اینه که شما ممکنه بگید که اینجا قاعده اصولی به کار می رود و آن قاعده عدم تخصیص مورد، مورد مخصص نیست، اینجوری بگید. اگر اینجوری گفتی جوابش چه می شود؟ جواب اینه که اینجا مورد نیست، این فلفلات قید موضوعه، از قیود موضوع ذکر شده. مورد معمولا در نص واقعیت موجوده، یا به عبارت دیگه شأن نزوله یا منزل روایت و نص. اما اگر خصوصیت در خود نص ذکر بشود از قیود موضوع می شود فلفلاته. بنابراین این دست از روایات در اگر جمع هم نباشد، حتی اگر روایات معارض هم حتی نداشته، این روایات ما باشیم و این روایات ظهور دارن در اختصاص در فلات بدون این که معارض در کار باشه در این حد. بنابراین این جمع جمع خوبی است که مطلوب به نظر می رسد، ان شاء الله در مرحله تحقیق کامل ترش کنیم. اما خود امام این جمع را که می فرماید بعد میگه که اگر این جمع را قبول نکنیم، خیلی به ذهن ایشان جان نمی افتد. می فرماید که شما این عنوان ششمی یادداشت کنید، وجه ششم در از وجوه را از راه حل ها می فرماید که روایات دال بر جواز صلات عریانا باید مقدم بشود. چرا؟ برای اینکه نصوص صحاح دال بر جواز صلات در صوب نجس عند القدما معرضون انهاست، قطعا قدما از اونها اعراض کردن. ما بعد از که اون روایات معرضون انها باشد از اعتبار ساقط دیگه. می فرماید که قانونا یادتون نرد که گاهی در باره عمل و اعراض میرسیم به جایی که هر قدر روایت مقرز صحت سندش پررنگتر باشد، شدت در ضعف در عدم اعتبار وجود خواهد داشت. قوت در صحت سند در مورد اعراض دلیل می شود برای شدت ضعف، چون اعراض که شده است معلوم است که خیلی ضعف شدیدی بوده که با این قوت از او اعراض شده است. در مورد اعراض صحت سند باعث شدت ضعف کشف می کند از شدت ضعف که خدا می داند چقدر ضعیف بوده و به گوشه از ضعف هم اشاره میکنه. میفرماید که به گوشه از ضعف هم اشاره میفرماید و اون این است که میگن این حکم یعنی آنچه مفاد صحاح است مطابق است با رأی مالک، با رأی مالک موافقه. این گوشه ای بود از اشاره به ضعف. وجه ششم بود تا حالا؟ آره؟ وجه هفتم، بله اینا را اجازه بدید در تحقیق می احسنت احسنت. اما راه حل ها را بگیم که کار راه حل عنوان کنم که یادم نره بعد. اما هفتم راه حل هفتمی را شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تهذیب جلد 2 صفحه 224 فرموده است که ممکن روایات صحاح را که دلالت دارند بر جواز صلات در صوب نجس در صورت انحصار، ممکن هم بکنیم بر صلات جنازه. و شما میگین هم خیلی عجیب موجب لبخند و تبسمتان شد کما بیش، ولی گوش بید کمی کامل تر کنم لبخندتان کنار میره. و بعد هم میفرماید حدیث و صحیحه علی ابن جعفر که مسئله دم درش بود ممکنه هم کنیم بر دم معفو. خب ابتداش خیلی عجیب آمد دیگه که این دیگه چی شد؟ یه نقطه ای را اضافه کنید از عجب کمیت پایید. و اون یه که شیخ طوسی میبیند که عمل اصحاب طبق روایات مقابله که دال بر جواز صلات عریانه، فتوا بر جواز صلات یا بر وجوب صلات عریانه، میبیند که فتوای فقها بر خلاف مفاد این نصوص هست. چه کنیم؟ این نصوص رو بالمره ساقطش کنیم با صحت سنده؟ هیچ هیچ نه، به قول قومی ها به از هیچ چی چیه؟ اینه که بگیم این روایات محملی دارد، جا دارد، ممکنه صلات جنازه باشه، ممکنه دم معفو باشه. در صورتی که ما هیچ راه نداشتیم با احتمال قوی هم روایت رو حفظ کنیم، حفظ از سقوط. نکته اصلی اینه ما در این توجیه ما چه کار میکنیم؟ جلوگیری از اسقاط روایات صحابه. اسقاط خطر دارد و کار خطرناکیست. برای جلوگیری از اسقاط این توجیهات رو ارائه میکنیم. بنابراین تا اینجا هفت مورد راه حل برای رفع تنافی بین این دو دسته از روایات گفته شد. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در انتهای بحث می فرماید که هر چند صفحه 364 همون جلد و همون منبع می‌فرماید که هرچند جمع عرفی ظاهر درستی داشت، اما ما بعد از توجه می‌بینیم که قاعده یا اصل اینجا تأخیر نیست. هرچند به قول آقای فهیمی مکلف و به هست و جای تأخیر است و مکلف و به باشد و جمع ممکن نباشد و بین هر دو می شود تأخیر، ولی بازم اینجا می‌بینیم که تأخیر نیست. هرچند مختزای قاعده تأخیر بود. چرا تأخیر نیست؟ برای اینکه یک قاعده دیگری اینجا ممکنه قابل استفاده باشد، نه ممکنه، یک قاعده دیگری اینجا وجود دارد و قاعده عبارت است از قاعده تعیین و تأخیر. اصالت و تعیین در مورد تعیین و تأخیر. برای اینکه ما در این دو دسته از نصوص به این نتیجه رسیدیم که صلات در صوب نجس با داشتن عقبه مرکب از صحاح چهارگانه قطعا درست، این قطعی است، قدر متیقن است. و بعد نصوص دیگر رو که میبینیم دال بر جواز سلسته دوم، دال بر جواز سلات اوریانن، اون رو هم احتمال میدیم. پس از که این صورت از مسئله شکل گرفت، مراجعه میکنیم به وجدان فقهی و تحقیقی ما، میبینیم میگیم امر دائر است بین این که مفاد صحاح وظیفه باشد تعیناً یا مفاد صحاح وظیفه باشد علت تأخیر. معلوم شد دیگه، شرحی دیگه نمیخواد. پس امر دائر میشود بین تعیین و تأخیر، یا صلات در نجس تعیناً وظیفه است یا تأخیراً. امر که دائر شد بین تعیین و تأخیر بر اساس اصول قدر متیقن اخذ می شود که همان تعیین صلات در نجس است. شمایی که تأخیر میگید حرف شما هم رعایت شده است. شمایی که قائل به تأخیر هستید الان صوب در نجس نظر شما را هم تأمین می کنند. و بعد پس از که تعیین شد، یک عدل رو تعیناً یا تأخیراً داشتیم، گفتیم اصل تعیین هست، نسبت به اون عدل دیگر چه می شود؟ شک در حجیت می شود. آیا در صورتی که این عدل قطعاً درست هست اون هم درست هست یا نیست، شک در حجیت می شود. شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. المتحصل فتوای متن عروه درست است که سید الحکیم هم می فرماید در کتاب مستمسک جلد یک صفحه 546 که بر اساس نصوص صحاح حکم درست همان است که در متن آمده، که اگر مکلف صوبش در نماز منحصر بود به لباس متنجس، امکان نس وجود نداشت، باید با همان لباس متنجس نماز بخوند. اما تحقیق چیست؟ انشاءالله فردا برای صلواتی آقا صلوات خواهد.